اگر چه حالا شاید تضمین ها به صورت حقوقی هم نباشه، ولی بلازه سیاسی آمریکایی ها بدونن که اگر یک کار اشتباهی انجام دادن یا نقضی رو مرتکب شدن باید تاوانش رو بدن. شاید گفته بشه که در حقوق یا در نظام بین الملل بحث تضمین یا شدنی نیست یا وجود نداره، ولی حداقلش این هستش که آمریکایی ها چون یک سابقه ایجاد کردن که یک بدبینی و بدگمان نسبت به اونها وجود داره، بعد یک ترتیباتی یا یک مکانیزمی پیش بینی بشه که هزینه تکرار چنین اقدامی توسط اونها حداقل افزایش پیدا بکنه و به این راحتی نتونن اقدامات این چنینی رو انجام بدن. به خاطر همین اصرار بر موضوعاتی مثل تضمین اهمیت چند بعدی داره. یکی بحث انتفاع ایران از ابعاد اقتصادی برجام هست، یکی خب بالا بردن هزینه دوباره نقص و تکرار رفتار آمریکا هست، و نکته‌ای که هست شاید قبلا مذاکرات به این شکل بود که به صورت موازی چند تا بحث مطرح می‌شد، ولی چون بحث رفع تحریم ها هست و بحث این که طرف مقابل بود که ابتدا تعهدات خودش رو نفی کرد، اگر بحث ترتیب پرداختن به موضوعات باشه بحث رفع تحریم ها باید ابتدا باشه، و اگر ما مطمئن شدیم که خب تو حوزه رفع تحریم ها میتونیم به اون اهدافی که مد نظر یا مطلوب اون هست برسیم، بعد میتونیم در خصوص موضوعات دیگه صحبت بکنیم. چرا که بحث حالا طرف مقابل در حالی که در حالا مقام حالا پاسخگوی بدهکار یا ناقص هست، اونها نباید حالا بقول معروف با گره زدن این مباحث از اون انتظاری که خب ما داریم در حوزه رفع تحریم ها اونها رو کم نکنن. خب خیلی از مباحث قطعا توی جریان مذاکرات مطرح خواهد شد. همین الان که خب گفتگوها در وین هم شروع نشده، ما در حوزه رسانه‌ای شاهد هستیم که طرف‌های غربی خب سعی می‌کنن بازی‌های رسانه‌ای یا جنگ روانی علیه کشور ما حالا راه انداختن، و ما می‌بینیم که حتی در دولت بایدن که در حالی که جست دیپلماسی هم گرفتن، ولی کماکان دارن بحث حالا اون فشار حد اکثری ادامه میدن، در حتی خودشون تحریم های جدیدی رو اضافه کردن، در اقدام علیه تاسیسات هستی حالا خودشون یا رژیم صهیونیستی باشه که حداقل به نظر میرسه که با چراغ سبز آمریکایی ها بوده، حمله به تسای کرج، حمله ای که خب به سیستم توزیع برقی که در نتنز بود اتفاق افتاد، خب اینها در دوره ترامپ بایدن اتفاق افتاد، هرچند در دوره ترامپ هم بوده کماکان در دوره دولت جدید هم ادامه پیدا کرده، و اقدامات مختلفی که خب دولت بایدن هم انجام میده نشون میده که خیلی تفاوتی در راهبرد بین اونها و دولت جمهوری خواه نیست. هرچند که خب جست دیپلماسی میگیرن، آقای بایدن در رقابت انتخاباتی اون راهبردی که در خصوص ایران اعلام کرد معتقد بود که ترامپ نتونسته یک اتحادی رو بین آمریکا و اروپا ایجاد بکنه تا اینکه فشارهاشون علیه ایران مؤثر باشه، و به خاطر همین معتقد بود که از بعد از فشار هوشمند علیه ایران استفاده کرد. اون بحث ترک کردن بازگشت به برجام و حالا به قول معروف پاک کردن سابقه خودش بیشتر با هدف ایجاد یک اجماعی در جبهه غربی هستن که بتونن اون فشار رو بر ایران بیشتر وارد بکنن. به خاطر همین نباید فراموش کرد که کسی که این وضعیت فعلی رو ایجاد کرده خود آمریکایی‌ها و به تبع اونها اروپایی‌ها بودن که بی‌عملی اونها هم خب به این شرایط کمک کرد. هر گونه کوتاه اومدن در مواضعی مربوط به بحث حالا رفع تحریم‌ها یا بحثی که حالا تضمین‌هایی که خب مطرح میشه یا رفع مؤثر تحریم ها، اینها من فکر می‌کنم جدای از این که خب یک نگاه به گذشته هست، یک به عبارتی چراغ سبزی هم میتونه به اروپایی ها آمریکایی ها باشه که در آینده هم میتونن چنین اقداماتی رو تکرار بکنن. به خاطر همین هستش که باید این موضوع رو فراتر از یک موضوع احساسی یا شبیه به یک لجبازی دید. همه اینها یک منطق داره و بر اساس اون منطق اینها دنبال میشه، و من فکر میکنم با توجه به هماهنگی که خب بین نهادها و دستگاه ها و مقامات در کشور وجود داره فکر میکنم و امیدوارم که یک حالا رویکرد مذاکراتی مناسبی در پیش گرفته بشه. ما در کنار حالا بحثایی که در اتاق مذاکرات چک میگیره بعد اون بحث رسانه‌ای هم بهش توجه ویژه‌ای داشته باشیم. بحث حالا جنگ روایت ها در رسانه هم اگر نگیم مهمتر از حالا تحولات اتاق مذاکرات هست، چه بسا میتونه به همون اندازه اهمیت داشته باشه. به خاطر همین من فکر میکنم اگر هماهنگی در بخش‌های مختلف، چه بحث اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و حوزه‌های فنی، همه اینها با هم بتونن یک هماهنگی مطلوبی رو ایجاد بکنن، میتونه به همون میزان به تحقق منافع کشور هم در میز مذاکرات کمک بکنه.
انشاءالله همراه ما باشید. متشکرم توضیحاتتون. آقای علی دوستی، به نظر شما در طرف غربی اراده‌ای برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وجود داره یا نه به دنبال فرسایش کردن مذاکرات هستم؟ و همون مطلبی که هم در ساعت جناب علی بود، هم آقای اسلانی که مطالبات جدیدتر رو مطرح کنن.
ببینید، اراده غرب رو نسبت به اهدافش ما باید ببینیم یا نسبت به اهداف خودم. وقتی در واقع اراده غربی ها رو نسبت به اهداف خودشون نگاه میکنیم، بله اراده رسوندن به هدف رو دارن، به دلیل اینکه هدف اونها برجام نیست. هدف اونها در یک پکیج بزرگتری شامل مباحث هسته‌ای، طولانی کردن تعهدات ایران تا سالهای دیگه، 10 سال دیگه، بحث موشکی و نفوذ منطقه‌ای است. اگر در این پکیج نگاه میکنیم می‌بینیم بله اینها اراده بسیار محکمی دارن برای استمرار این روند. اما اینکه در طول مسیر اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی ایران هر کجا وارد مذاکره شد قابلیت مهار داره، یعنی در واقع در نهایت با پیوند زدن شرایط مذاکره و مباحث برجامی به داخل، با ایجاد فشار در داخل و ایجاد بحران، در واقع میتونن ایران رو به یک سری نتایج ملموسی در حوزه برجام برسونن. الانم محاسبه اینها همینه. محاسبات غرب بر این شکل، بر این مبنا شکل گرفته. به همین دلیلم در واقع هم تعجیل دارن، هم مدام در واقع تکرار میکنن که ایران باید در واقع برگرده، در که ایران در برجام هست. همونطوری هم که دوستمون در واقع دوستان اشاره داشتن، بحث در واقع ایجاد یک تعجیل در واقع هدفمند در تیم مذاکره ایران. بنابراین تیم ایران باید در روند ورود به مذاکرات باید با بهره‌گیری از اشتباهات گذشته دقت هوشمندانه وارد این بحث بشه و اجازه نده مسائل معیشتی داخل به حوزه برجام پیوند بخوره. در این روند ما هیچ در به نظر من هیچ عجله‌ای هم در جریان وجود نداره. ما ضمن در واقع دو تا سیاست مجزا رو از همدیگه در این عرصه داشته باشیم، سیاست اقتصادیمون و پیگیری سیاست اقتصادی، در واقع سیاست برجامی و ادامه مذاکرات، حفظ برجام، حفظ حضور در برجام و در واقع تلاش در جهت تحقق اهدافمون که گفتیم بحث لغو تحریم ها و نه تعلیق تحریم ها، تضمینی که آمریکا باید بدهد در این حوزه و اینکه ملموس باشه نتایج حاصل از تحریم در حوزه فعالیت هسته ای ما یا حوزه های دیگر. به تبع امروز توپ در زمین آمریکایی هاست، ما نیازی به عجله نداریم. ما عنوان کردیم و مواردی هم که عنوان کردیم کاملا قانونی است و منطبق بر قوانینه. بنابراین این رو باید داشته باشیم و در واقع مراقب باشیم که توی این مباحث دوچار غفلت نشویم. به نظر من میاد که ما یک راهبرد سه‌وجهی باید داشته باشیم در بحث فعالیت هسته‌ایمون که این شامل کل پکیج مرتبط با هم میشه داخل حوزه اقتصاد و بحث برجام. وجه اول بحث حفظ مذاکرات و حفظ برجام، و در این روند هم باید تلاش بکنیم تا منافعمون رو زنده بکنیم. منافع ما بحث لغو تحریم هاست، بحث در واقع تضمین آمریکایی هاست، بحث اجرای تعهد اروپایی هاست. امروز ما باید مطالبه گر باشیم، چون این اروپایی ها و آمریکایی ها بودن که به در واقع مطالبات ما پاسخ ندادن، و الا ما که به تمام تعهداتمون در واقع پاسخ دادیم و اجرا کردیم. و در این روند ما باید بخواهیم که چرا شما در واقع تعهدات خودشون رو اجرا نکردید، و در این روند مصر بشیم و در واقع نگاه و جهتگیریمون هم حقوقی نه اقتصادی باشد. توی این فضا، فضایی که مذاکره کننده حرکت میکنن و میرن و روند رو انجام میدن، تیم مذاکره کننده تیم بسیار خوبی است. حداقل هم اشتباهات رو نسبت بهش اشراف داره، هم بر در واقع تمام اون تجربیات گذشته اشراف کامل، حتی روند اقدام اروپایی و آمریکایی.
من تجربه میشه گفت 16 ساله دارم.
16 سال دقیقاً.
همین سال قبل.
دومین راهبرد ما، دومین بیت در واقع وجه یا بعد در واقع، پس بعد اول مذاکره است که میشه گفت راهبرد کوتاه مدت ماست. یک وجه دیگر راهبرد میان مدته. ما در بحث میان مدت باید یک بسته پدافندی مناسبی رو تهیه بکنیم و ببینیم. در این بسته پدافندی که در واقع شکل میگیره، باید تلاش بکنیم هزینه آمریکا در ارتباط با برجام و منطقه بالا بره.
چگونه؟
ببینید امروز ما بحث یک راه کمربند رو داریم، ارتباط با چین، بحث قرارداد 25 ساله، قرارداد روسیه، بحث کریدور شمال به جنوب رو داریم که اگر اراده قوی در داخل ایجاد بشه که بشه این کریدورها رو سریع ایجاد کرد. این روندها فضای کشورهای پیرامونی رو به حوزه ایران وابسته میکنه، تجارت ایران رو وابسته و اقتصاد ایران رو وابسته به حوزه در واقع پیرامونی میکنه، و این جریان به جهت اینکه آمریکا بخواد موانع ایجاد بکنه، یک هزینه هنگفتی رو بر دوش آمریکا بار میکنه و این روند رو از حالت گذشته خارج میکنه. این رو هم در نظر داشته باشید که آمریکا دیگه آمریکای گذشته نیست. ما در منطقه شاهد در واقع یک حرکت‌های اعجاب انگیزی هستیم که تأثیرش در بلند مدت در کل منطقه رو شما میتونید در آینده ببینید. بحث بر واقع مقابله با دزدی دریایی آمریکا و برگردوندن نفت ایران، یا برخوردهای دیگری که ما در سطح منطقه داشتیم، حتی زدن موشکباران الاسد و امثال هم که امروز داره لایه‌های گندیده اون خارج میشه، اینها حتی حامیان آمریکا، حامیان منطقه آمریکا به این رسیدن که دیگه آمریکا اون قدرت و اون هیبت رو نداره. با این شرایط ببینید یک زمانی بود آمریکا داره یک قدرت بالایی بود و یک هیبت عظیمی داشت، بنابراین و به حدی بود که مثلا در حمله به عراق حتی جمهوری اسلامی رو حتی دولت اصلاحات اصلا دوچاری دستپاچگی شده بود تو این قضیه. اما امروز دیگه این فضا وجود نداره، بنابراین به راحتی میشه هم در حوزه تعاملات وارد شد و در بحث‌های پدافندی که در این عرصه ما بحث چابهار رو داریم، بحث ارتباط چابهار با بندر در واقع گوادر رو داریم، بحث تنگه هرمز با تنگه مالاکا رو داریم. اینها ارتباطات هست که اگر ایجاد بشه در عرصه اقتصادی به ارتباط داده بشه بین در واقع شرق و غرب، اصلا در واقع این هزینه برای ایران، برای آمریکا اگر بخواد ممانعت کنه چندین برابر. بحث انرژی رو داریم، کمبود انرژی در اروپا رو داریم که اینها باعث میشه که حتی به صورت غیر رسمی اینها در واقع تقاضای نفتشون و تقاضای انرژیشون به سمت ما بیاد. سومین راهبردی که ما میتونیم در واقع داشته باشیم یک راهبرد بلند مدت، و اونم در واقع مسئله آفندی است. همطور که اشاره کردم امروز موقعیت ایران و در واقع جایگاه ایران در منطقه متفاوته. امروز در شرایطی قرار داریم که ما جنگ سی و سه روزه رو 51 روزه رو پشت سر گذاشتیم. اسرائیل دیگه در واقع اون تابوی شکست ناپذیری اسرائیل شکسته.
اخیراً 11 روزه
بحث یمن رو، بحث سوریه رو داریم. سوریه که در واقع بعد از 8 سال 9 سال در واقع امروز در واقع اسد در جای خودش محکم نشسته و در واقع ادعای برخورد با در واقع مداخله گران رو داره.
آمریکا امارات هفته قبل دمشق بود.
دقیقاً. و کشورهای عربی پشیمان از استراتژی که داشتن. در واقع بازن ترکیه، عربستان، امارات، قطر بازنده این بازی هستن. حوزه افغانستان رو شما شاهد هستید که آمریکایی‌ها با اون سرشکستگی خارج شدن و بعد جالبه که تبدیل طالبان دادن افغانستان رو. و یمن رو شما دارید که توی یمن امروز عربستان به دست و پا افتاده و داره التماس میکنه، چون آمریکایی هیچ کمکی نتونستن بکنن توی این قضیه اروپایی‌ها. بنابراین با توجه به این حالا این روند هست، انرژی و پتانسیل مقاومت چندین برابر شده. یعنی ما فقط بحث در واقع سوریه و یمن و عراق و غیر و ذالک رو ندیدیم، بحث فاطمیون رو داریم، بحث زینبیون رو داریم که نه هر کدوم یک کشورند،
هیدریون پاکستان،
هیدریون رو داریم. و اینها یعنی آتش زیر خاکستر که میتونه یک آتش فشان شد و آمریکایی خوب اینو میدونن. به همین دلیلم جرأت نمیکنن در فضایی که ایران حرکت میکنه با یک تعداد نیروی در واقع کم دریایی به راحتی دور میزنه و برمیگرده، چون میدونه با چه قدرتی روبرو امروز. بنابراین با توجه این شرایط ما یک بسته پدافندی و یک بسته پدافندی آمده باید بکنیم. ما مذاکرات رو به عنوان یک گزینه باید ببینیم، به عنوان یک فایل باید ببینیم، نباید همه چیزمون رو درگیر این جریان بکنیم. به نظر میرسه که اگر ما در این روان محکم و مستحکم حرکت بکنیم، میتونیم امروز با موقعیتی که داریم، اروپایی‌ها ببینید میگن ما پلن دیگه‌ای نداریم، آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که ما فقط دموکراسی، پلن دیگه. اسرائیلی‌ها تلاش میکنن که یک جوری بازدارندگی ایجاد کنن که اونم با توجه به قدرت شکست خورده‌ای که دارن اصلا موفق نیستن توی این قضیه. بنابراین ما باید با در واقع تأثیر از این سه بچه راهبردی که داریم انشالله بتونیم در واقع فضا پیش بریم و در واقع موفق بشیم.
متشکرم. آقای اصلانی، در مذاکراتی که جمهوری اسلامی همواره داشته در برجام و در مذاکرات پیش رو هم اینطور خواهد بود، در کنار کشورهای اروپایی چین و روسیه رو داریم که اخیراً هم روسیه و هم چین اعلام کردن که پیگیر موضوع لغو تحریم ها یعنی اون هدف اصلی جمهوری اسلامی خواهند بود. این موضوع چگونه محقق خواهد شد به نظر شما؟
الو
آقای اسلانی.
بله بله، صدای من رو داری؟
بله، سوال رو شنیدی؟
بله سوالتون شنیدم.
خدمت
عرضم بزرگ شما. خب نکته که در خصوص مذاکرات وجود داره و شما هم تلویحاً بهش اشاره کردید این هستش که خب ما یک طرف ماجرا آمریکا رو داریم که خودش خب خارج شده بود و ناقص بود، و طرف دیگر متحدانش یعنی اروپایی ها رو داریم که قبلا خودش هم یعنی اعتراف از آن میکردن که خب آمریکا خارج شده و ناقصه و اون موقع حالا نهایتا ابراز تأسف میکردن. منتها خب ما در این سو هم کشورهایی مثل چین و روسیه رو داریم که خب مثل اروپایی‌ها با آمریکا وابسته نیستن و موضعشون مستقل‌تر هست. به خاطر همین یک پتانسیلی که وجود داره، ما از مواضع چین و روسیه در یعنی جریان مذاکرات بتونیم کمک بکنیم، چون این دوتا کشور کشورهایی هستن که خب اونها هم از تحریم های آمریکا خب آسیب دیدن، تحت تحریم ها و فشار آمریکا بودن، چه بسا که خب اصلا آمریکایی ها سیاستی رو تحت عنوان مهار سه جانبه یعنی مهار سگانه ایران و روسیه چین دنبال کردن. به خاطر همین این کشورها خب آشنا هستند و خودشون هم تقریبا موضع مشترکی با ایران دارن در خصوص تحریم ها. ما میتونیم در جریان مذاکرات فکر میکنم این کمک بکنه که از اونها کمک بگیریم تا اینکه در رفع تحریم ها خب به روند کار کمک بکنن. علاوه بر اون گفتگوهایی که شاید به صورت جمعی اتفاق بیفته در وین، میشه به صورت فکر میکنم جداگانه و دو جانبه در پکن یا مسکو یا در تهران گفتگوها جاری بشه، تا قبل از اینکه گفتگوهایی حالا توی وین باشه. و فکر میکنم این هماهنگی و همکاری بیشتر بتونه کمک بکنه به بحث حالا هرچه بیشتر رفع کردن تحریم ها. و طبیعتاً کشورهایی که خب با بحث تحریم های آمریکا یا به قول معروف تمامیت خواهی آمریکا مشکل دارن، در حالا فرصت ها یا فضاهای حتی فراتر از برجام و مستقل از این موضوع میتونن با هم همکاری بکنن که به مرور زمان و در حالا بلند مدت اون بحث تحریم های آمریکا خب اثر بخشیش کمتر بشه. به خاطر همین میتونن تا توی بحث فراتر از برجام دایرش و دامنش گسترده تر بشه، ولی حداقلش اینه که خب همونطور که خب شما اشاره کردید توی روند مذاکرات وین هم بشه حالا حداقل برای تعدیل مواضع اروپایی و آمریکایی ها، من فکر میکنم نقش روس ها و چینی ها میتونه موثر باشه تا حدودی.
خیلی متشکرم آقای دکتر احسانی، ممنون از همراهیتون زمان فیلانی با ما همراه بودید. به سطح ما تشکر میکنم. نکته باقی مونده که بفرمایید در سوالت نبوده باشه.
نه خیر، من عرضم تمام هست و استفاده کردم از مباحثی که مهمان محترمتون و شما مطرح کردید. تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار. خب از شنونده همراه ما باشید، بخش رو با هم میشنویم، باز میگردیم با ادامه گفتگو با دکتر دوستی. با شما خواهیم بود.
ببینید چطور سواری دولا دولا نمیشود. این همان چیزی است که طرفهای غربی برجام باید بفهمند. هفته گذشته که وزیر خارجه کشورمان با همتای فرانسویش صحبت کرد، بر این نکته تاکید داشت. با این همه وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه خود پس از این گفتگو خواست که ایران را در جایگاه بدهکار قرار دهد. در بخشی از این بیانیه آمده:
در ادامه بیانیه 29 اکتبر سران سه کشور اروپایی و آمریکا، وزیر خارجه فرانسه بر اهمیت و فوریت از سرگیری مذاکراتی که 20 ژوئن گذشته از سوی ایران متوقف شد، بر مبنای آنچه تا این تاریخ مورد مذاکره قرار گرفته، با هدف بازگشت سریع به برجام تاکید کرد. وزیر خارجه فرانسه همچنین بر اهمیت همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چشم‌انداز نشست آتی شورای حکام آژانس تاکید کرد.
از قضا همان روزها دکتر باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه در فرانسه و مشغول گفتگو با فیلیپ ارورا مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه فرانسه بود که در واکنش به این بیانیه چنین گفت:
البته من اینو تاکید می‌کنم، ما مذاکرات هسته‌ای نداریم، چون موضوع هسته‌ای در سال 1394 در قالب توافقی که بین ایران و پنجه به علاوه یک شکل گرفت، در واقع به طور کامل عرض به حضور شما که توافق حاصل شد. موضوع اصلی که الان ما پیش رو داریم پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام هست که اون پیامدها فقط منحصر به موضوع تحریم‌های غیرقانونی است که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده.
سه کشور اروپایی طرف برجام در ذهنیت مردم ایران بد سابقه اند. یادمان نمی رود اهمال کاری های آنها پس از امضای برجام و به ویژه بعد از خروج آمریکا از آن. و همچنین یادمان نمی رود که سال گذشته برای فشار بیشتر به ملت ایران در شورای حکام آژانس قطعنامه علیه ما تصویب کردند. تا آنجا که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه بیانیه داد و نوشت:
اطمینان خاطر بخشیدن انگلیس، فرانسه و آلمان در این باره که آنها به برنامه جامع اقدام مشترک پایبند بوده و به دنبال راه‌هایی برای کاهش تأثیرات منفی تحریم‌های آمریکا علیه ایران هستند، برخلاف اقدامات آنها در تشدید تنش‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گمانه‌زنی‌ها درباره مکانیزم حل اختلاف تحت بند 36 برجام است.
در مقابل همان ایام آقای غریب‌آبادی نماینده وقت ایران در آژانس گفت:
در مورد دو درخواست آژانس موضع اصولی داریم و ابهامات و نگرانی‌های جدی داریم و تا این نگرانی‌ها رفع نشود هیچ زمینه‌ای برای همکاری بین ایران و آژانس پیرامون درخواستاش وجود ندارد و اینو به صورت کاملا قطعی بهشون اعلام کردیم.
حالا که هم دولت ایران عملگراست و هم مجلس با قانون اقدام راهبردی در لغو تحریم ها مسیر را برای این کار هموارتر کرده، طرفهای غربی مخیرند که یا حقوق ایران را احیا کنند و امریکا را سر خط بیاورند و یا اینکه ایران گامهای بعدی را در کاهش تعهدات محکمتر برخواهد داشت.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. گفتگوی سیاسی رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو و موضوع این برنامه راهبرد و الزامات دور جدید مذاکرات هسته‌ای هست. شما همراهان گرامی از طریق نرم افزار ایران صدا میتونید که این برنامه رو به صورت زنده دنبال بفرمایید. آقای دکتر قاسم علی دوستی، رئیس مرکز گفتمانسازی و توسعه تفکر راهبردی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای علی دوستی، قبل از این بخش که آقای اسلانی خدمتشون بودیم، درباره چین و روسیه ما ازشون سوال پرسیدم، دیدگاه استادی هم در این زمینه داشته باشیم که چین و روسیه در مذاکرات پیش رو چه نقشی میتونن داشته باشن، به ویژه موضوع لغو تحریم ها که هر دو کشور اعلام کردن که پیگیر این هدف خواهند بود.
خب این در واقع این نقطه ای هست که ما در واقع میتونیم به خوبی ازش استفاده کنیم. آمریکایی‌ها نشون دادن که دنبال در واقع روند جدید، نه تحقق قوانین اجرای تعهدات هم، بلکه به دنبال اجماع سازی هند، دنبال یک اجماع بین‌المللی بر علیه جمهوری اسلامی ایران، تا بتونن از این طریق در واقع اهدافشون رو در این حوزه بپوشونن. ببیشه این که ما هم با چین هم با روسیه در واقع در تعاملات گسترده‌ای هستیم و در واقع یک چشمنداز وسیعی رو هم در این قضیه پیش بینی کردیم و قراردادهایی رو هم به امضا رسوندیم. اما اون چیزی که مسلمه اینه که مواضع منطقی و خردمندانه ایران به تبع با اهداف در واقع بلند مدت آمریکایی ها در حوزه منطقی همخوانی نداره. به علاوه چین و اقداماتی که امروز آمریکایی ها برای چین در واقع به انجام رسوندن در حوزه آسیا پاسیفیک و همچنین تحریم هایی که بر علیه روسیه اعمال شده، نشان از این داره، از طرفی قدرتگیری اینها و در واقع افزایش قدرت اینها در سطح منطقه مانع از این میشه که اینها در واقع بپذیرن اون روند اجماع سازی رو. به طب اگر تیم مذاکره ما با یک عقلانیت و هوشمندی لازم در این مذاکره بماند و مواضع خودش رو که امروز مواضع بسیار عقلانی و قانونی و منطبق با شرایط برجام هست استمرار ببخشه، و حتی اعتقاد دارم که در این قضیه تیم ما باید تهاجمی عمل کنه. در گذشته اثبات شده که در واقع تیم مذاکره ما به هر میزان که عقب نشینی کرده، در واقع طرف مقابل بیشتر هجوم آورده. در بحث برجام همین روند اتفاق افتاده، حتی عنوان میشه که نماینده روسیه در بحث در واقع تدوین توافقنامه تعجب میکنن از این همه مسامحه و این همه در واقع کوتاه اومدن تیم مذاکره ایران. یعنی انتظارشون برای اینه که تیم در واقع مدار قوی تر و قدرتمندانه تر برخورد بکنه. خب امروز بنابراین میشه گفت که نقطه عطف این روند و راهبردی که ما در حوزه مذاکرات داریم اینه که هم روس‌ها هم چینی‌ها از مواضع یک جانبه گرایی و در واقع توسل به زور آمریکا دل خوشی ندارن و در نتیجه این روند میتونه در بحث مذاکرات و در روند ادامه مذاکرات به نفع جمهوری اسلامی ایران رقم بخوره.
خب یک موضوعی در بخش قبل با هم صحبت کردیم که هزینه های آمریکا هم بالا بره در صورت عدم پایبندی به تعهدات. خب اشاره داشتید جناب علی که اروپایی ها اعلام کردن نقشه‌ای ندارند و آمریکایی هم از پلند یا نقشه بی صحبت کردند. جمهوری اسلامی در برابر موضوع همون چه که جناب علی در بخش قبل اشاره کردید رو باید در دستور کار داشته باشه یا نه موارد دیگری هم باید پیش رو باشه و آمادگی موضوع باشه؟
ببینید اون چی که مسلمه در درجه اول ما گفتم خدمتتون، عرض کردم که در واقع یک نکته اینه که ما برجام رو حفظ خواهیم کرد و در برجام راهبرد ما در بحث مذاکره بحث برجامه، اما در این حال با حضور در برجام از حوزه دیگه از کنار روند توسعه قدرت هسته‌ای غافل نباید بشه. یعنی در این حال باید بریم به سمت توانمندسازی حوزه هسته‌ای خودمون و در واقع فعالیت‌هایی که داشتیم باید مراقب باشیم. ما در دور قبل بسیاری از ذخایرمون از دست دادیم، بسیاری از توانمندی‌هامون